بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در دلالت امر بر وجوب، در دلالت امر بر وجوب نظریه وضع بود، نظریه الوضع، نظریه الانصراف، نظریه حکم العقل، نظریه الاطلاق و مقدمات حکمت. این چهارتایی بود که میگفتیم. یکی هم حالا نظریه کاشفیت، کاشفیت یا حجیت که اینا امام اضافه کردن و بعدم راجبش صحبت. این پنج نظریه، یا اگر این دوتا رو چه بکنیم، شش نظریه است که در اینجا وجود داره. نظریه وضع رو بررسی کردیم، انصراف رو بررسی کردیم، حکم عقلم رو بررسی کردیم و نقدی داشتیم که گذشت و رسیدیم به نظریه اطلاق. در نظریه اطلاق هم گفتیم که تقریرهای مختلفی هست که این تقریرها رو یکی دوتاش رو بحث مختصری میکنیم و بعدم عرض خودمون رو داشتیم. یکی تقریر از میان اون شش یا هفت تقریری که قبلا بهش اشاره کردیم، دو تا تقریر از مرحوم عراقی هست و سه تقریر در کلام مرحوم شهید صدر، این پنج تا، یکی هم از مرحوم آقای تبریزی است، این شش تا. این شش تقریری است که برای تبیین مقدمات حکمت و اطلاق ارائه شده. ما یکی بحث مرحوم عراقی بود که اونو جواب دادیم، یکی هم بد نیست که اون تقریری که خود مرحوم شهید صدر اون رو پذیرفتن اونم رو یک توجهی بکنیم. تقریر مرحوم شهید صدر اینه که عرض شود که این بیان در چند جا هست. البته این بیان را بعضی به عنوان حکم عقل آوردن، بعضی به عنوان مقدمات حکمت آوردن، اینم جالبه. اون بیان اینه که عرض شود که صیغه امر وضع شده برای همون ارسال و بعث به نحو معنای حرفی، و این یک صیغه امر وضع شده برای بعث و ارسال و دفع شخص به سمت عمل. امر بعث داره، بعث هم یعنی این که طرف رو داری میفرستی، برمی انگیزی، دفعش میکنی، ارسالش میکنی به سمت عمل. پس صیغه برای این بعث شده. ارسال و دفع هم عرض شود که، و این ارسال و دفع به نحو معنای حرفی و انشائی مشابهت و مناظره و تناظری داره با اون ارسال و دفع خارجی. شما یک وقتی ارسال و دفع و بعث عملی تکوینی میکنید، طرف رو هول میدی به طرف کار، یه وقتی هست میاد ارسال و دفع به نحو انشائی و اعتباری و معنای حرفی میشه که میگی انجام بده. یه وقتی هست که طرف رو میندازی تو استخر، یه وقتی میگی برو تو استخر. اون انداختن بعث و دفع و ارسال تکوینی است. این برو تو اونجا، این بعث و دفع از شبت معنای انشائی و اعتباری و به نحو معنای حرفی است. این دوتا با هم تناظر دارن. اون وقت ارسال و دفع تکوینی هم به این شکله که ارسال و دفع که در عالم تکوین انجام میشه، یعنی باید همه ابواب عدم بر او بسته بشه. فقط یعنی ارسال و دفع خارجی مساوی با اینه که کار انجام بشه. تو عالم خارج شما ارسال و دفع که میکنید، یعنی باید کار انجام بشه دیگه، هیچ راه انجام نشدن درش نیست، هول میده که انجام بشه. توجه کردید؟ این تکوینیش اونطوره. بعد میفرمان که با این مقدماتی که عرض کردم، میفرمان که ارسال و دفع اعتباری و انشائی هم ظهورش در این است که عرض شود که همه راه‌های عدم انجام رو ببنده. وقتی میگه آب بیار، نان بیار، برو توی آب بزن، بخور، این مثل اینه که بیرون وقتی که اون رو میبره چطور این بردن دیگه نمیشه بگیم بالاخره یا بردن یا نبردنه. وقتی داره اون رو میبره به طرف کار، یعنی باید کار انجام بشه دیگه. اینجا وقتی که در مقام اعتبار و انشاد بعث میکنه، یعنی سد جمعی ابواب عدم، این بعث باید انجام بشه، یعنی باید انبعاث دنبالش باشه، باید تحرک دنبالش باشه و انجام بپذیره. بنابراین مرحوم شهید صدر میفرمان که بعث و ارسال و دفع مسابقه با سد همه ابواب عدم و بر نینگیخته شدنه. و بنابراین صیغه هم که وقتی که میگه که برو، یعنی هیچ چیزی جز این که برو درش نیست، باید بره. این تعبیری است که مرحوم شهید صدر داره. بنابراین از میان اون شش تقریر ما این دوتا را حالا فعلا چیه، یکی تقریر محقق عراقی را بحث کردیم و جواب داده شد، یکی همین تقریر مرحوم شهید صدره که مرحوم شهید صدر میفرماد که از صورت صیغه دال بر بعث و دفع و ارسال است. عرض شود که این یک مقدمه و عرض شود که ظهور بعث و ارسال، ظهور بعث و ارسال، ارسال انشائی مانند بعث و ارسال تکوینی و حقیقی است. تکوینی و حقیقی است، حقیقی است در این جهت، در سد جمیع ابواب عدم. وقتی میفرستدش یعنی باید میفرسته دیگه، حالت بینابین نداره. اینجا هم که داره در اعتبار و انشاء او را برمی انگیزه و میفرستد او را به سمت کار، یعنی این حالت منتظری و بینابینی نداره، یعنی باید بره دیگه. این هم فرمایش ایشونه. البته این بیان مرحوم آقای صدر این بیان رو جزء نظریه اطلاق آورده. عرض شود که یعنی میگه که اگر میخواست عرض شود که همه ابواب عدم صد نشود بایستی میگفت و نگفته، پس میخواد همه ابواب عدم صد بشه. همه ابواب عدم صد بشه یعنی برو برگرد نداره، باید انجام بشه. آقای مکارم همین بیان رو آوردن ولی به شکل حکم عقل آوردن، میگه خب عقل این رو میگه. این بیان هم از شود که این که حکم عقل باشه که آقای مکارم آوردن که به نظر ما درست نیست و همون بیاناتی که قبلا گفتیم، اما این که به معنای عرض شود که به معنا بنابر نظریه اطلاق باشه و مقدمات حکمت باشه، این اشکالش کمتره. ولی باز هم در این بیان این که ارسال و دفع گفته شده یعنی سد جمیع ابواب عدم، نه کی گفته ارسال؟ آخه این چه وجهی داره که ما ارسال و بعث انشائی رو بگیم که تناظر داره با بعث و ارسال خارجی؟ هرچی اونجا میگه اینجا هم باید بگی، این خیلی وجهی نداره. وقتی شما ببینید بعث و ارسال در شریعت یا در بیان مولا دو قسمه، یه نوعش اون همه استحبابات داریم، یه نوعش هم وجوب داریم، این بگیم که عرض شود که نه این معناش سد جمیع ابواب عدمه و اگر عرض شود که میخواست غیر از این بگه باید چه باشه، این به نظرم میاد که این مقدماتی در این بحث دخالت داده شده که هیچ دخلی در بحث نداره. چرا اگر با یه بیانی که ما بعد میگیم که یه مقداری به بیان آقای تبریزی نزدیک‌تره، چرا قابل تصحیح هست، ولی صرف این که بگیم این سد جمعی ابواب عدمه این اون ارسال و دفع خارجی، اینا دخیل خیلی در بحث نیست، یه نکته دیگری در بحث دخیلی که اون رو بعد توضیح میدیم. بنابراین خیلی نکاتی که در ضمن این تقریر آمده نکات مؤثر در اون وجه نیست. سه چهار تقلید دیگری هم هست که ما اونا رو خیلی دیگه بهش نمیپردازیم، اما اونی که ما خودمون میخوایم عرض بکنیم، اون چهار تقلید، سه چهار در مرحوم عراقی که دوتا تقلید داره، این هم میشه تقلید سومه، تقلید چهار و پنجی هم در کلام آیه چه هست؟ آیه شهی صدره و یه تقلید ششمی هم آیه تبریزی داره، رحمت الله علیه داره. اینا چه؟ اما اون تقلیدی که حالا ما خودمون میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که خیلی حالا مهم نیست اونا دیگه، چون بحثای طولانی میشه که وجهی نداره زیادم در اون چه بکنیم. ببینید مراجعه میکنید، مطمئن من چارچوب های بحث را بدون دادم، هر که حوصله بیشتری داره طبعا خودش بحث و دامنه دارش میکنه، اونا نقل میکنه و میاره. ما در بیان حکم عقل 5 تا تقریر آوردیم، از یه منظر کلی یک نقدی به همش زدیم. در بیان در این 6 تقریر دو تاش رو یک نقد، حالا اجمالاً یه نقدی رو متوجهش کردیم، اما اون روح کلام، اون نکته بزنگاهی که ما در نقد وضع و انصراف و حکم عقل داشتیم رو با توجه بکنید، و به خصوص اون چی که در حکم عقل داشتیم که گفتیم عقل میگه وجوب اطاعت رو میگه، اما اینکه وجوب اطاعت موضوعش بحث بدون ترخیصه، اونو بدون ترخیصی هم از خود عقل به ما حبابه در نمیاد، حکم مستقلی راجب اون نداریم، این باید از یه جای دیگه خود کلام رو معنا بکنیم، ببینیم او تو محاوره چی میگه. اگر یه چیز اراده شدیده گفت، اگر دفع و ارسال سد جمیع ابواب عدم گفت، اگر نمیدونم چنین ترخیصی نیاورد، اون وقت عقل میگه حالا باید اطاعت انجام بشه. اصل محور وجوب و نقدمون به حکم عقل این بود که پایه و اساس وجوب همون بحث وجوبی است که تو خود مفاد کلام باید استفاده بکنیم، بعد عقل میاد یه مارکی بهش میزنه که حالا که این معلوم شد برو انجام بده، راه غیر از وجوب نیست. ولی زار ریشه وجوب را باید تو خود کلام پیدا کرد، تو اون تفاهم و متفاهم از کلام پیدا کرد، بعد اون وقت عقل میاد میگه حالا واجب است. عقل بدون این که از کلام شما چیزی بفهمید و در مقام بیان از جهت وجوب اینها باشه و چیزی رو افاده بکنه، عقل بدون مقدمه نمیاد بگه که واجبه اینجا. حکم و حرف اساسی دیروز ما این بود که حکم عقل به وجوب یک به اصطلاح یه بیسی میخواد، یه پایه‌ای میخواد، یه درون مایه‌ای میخواد که اون رو با تو خود تفاهم کلامی روشنش کرد که این مرتبه بالاست پایینه چطوریه اینو مشخص بکنی. اون وقت عقل میگه اگر اون مرتبه بالای شدیده هست، من میگم اینجا واجبه، نمیشه انجام ندی چون مولا هست. حکم به اطاعت، وجوب اطاعت از مولا و مقام مولا این داریم، ولی زیر بنا و زیر ساخت او اینه که مقدمات حکمتی وضعی چیزی درست بکنه، میگه ببین کلام این رو افاده میکنه، حالا من میگم باید انجام بدی. ولی اگه کلام افاده وجوب نکنه، افاده استحباب بکنه، عقل جو حکمی نداره. خود عقلم این در مرتبه حکمه، در مرتبه موضوع هم که گفتیم عقل نمیاد داوری بکنه که این باید معناش وجوب باشه اون باشه، مگر از راه مقدمات حکمت که داریم بحث میکنیم. این اون نکته بزنگایی بود که حالا من تکرار کردم و دیروز گفته بودیم. حالا ولی زو گفتیم که عمده اینه که ببینیم در مقدمات حکمت کار به کجا میرسه. ببینید بله،
حکم عقلی که گفتن احتمال داره مثلا ناظر مقام سکوت باشه، فرض مقام قبل
از
اینکه ما بیم به مولا نگاه کنیم، عقل چه اصولی داره از
مولای مفاهیم تصور کنه؟ آره، حالا من واقعا سوال میکنم، اگر عقل نمیگه مطلق وجود، میگه اگر مولا تو اینجا یه اراده ثبوتی او اراده شدیده است،
اصلا عبد مرتبه اراده شدیده نمیرسه، وقتی در مقام اثبات میبینه مولا دو نوع اراده داره، اینجا
در مقام ثبوت هم دو نوع اراده داره،
در مقام ثبوت اراده مولا
نه 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 نه، ما گفتیم وجوب و ند واقعا در مرتبه ثبوت هم دو نوع اراده است، دو نوع بحثه، دو نوع اراده است، یعنی اراده من یه وقتی اراده شدید از اون بعضی نف کردن مرحوم ناینی نا گفتن اصلا این اراده مرتبه بردار نیست، گفتیم بل بداهه مرتبه برداره
در مقام ثبوت مرتبه برداره
نه نه در مقام ثبوت واقعا من دو نوع اراده دارم. یه وقتی من ارادم اینه که نسبت به بچه‌م مثلا آب بیاره، در یه شرایطی این اراده چنان شدیده که اگه نیاره دیگه توبیخه چیه، یه شرایطی هم نه، یه حالت طبیعی داره. خود شما بل وجدان میبینید که اراده شما نسبت به بحث و دفع و طلبتون چقدر فرق داره با همین.
در این همون وجدان هست،
وجدانه. بله،
کسی یه مولای بیاد که مثلا اصلا باش برخورد نداشت که من فقط میتونیم حق مولویت داره، اما در وارد بشه یه عمری بکنه، آدم قبل از این که بفهمی که این دو نوع اراده داره اونا همین از
نه همونجا عقل ما میفهمه دو نوع داره و میگه یکیش که تو عالم ثبوت مردده، ولی در عالم اثبات حالا میگیم چون قید نیاورده میگیم اون مقصوده. نه اونو ما میگیم این عملیات انجام میشه. حالا من توضیح راجع به این نظر خودمون، گرچه حالا نزدیک به اون چه که آیه تبریزی میگن دیگران میگن، ولی یک تفاوتهایی با این چشت تقریر داره که من عرض میکنم. ما نظر هفتممون، هفتمین تقریری که میشه برای نظریه اطلاق آورد، مبتنی بر دو سه تا مقدمه است که من این مقدمات رو توضیح میدم و چیز غریبی هم نیست و بعد نتیجه میگیریم. یک مقدمه همون بحث وجوب و ندبه که قبلا گفتیم یک کمی توضیح یا تکمیلی خواهیم داشت. این مقدمه اول اینه که وجوب و ندب چه تفاوتی دارن، تمایز وجوب و ندبه. خب ما 5-6 تا نظریه اونجا نقل کردیم که به بعض ذات باشه، به خارج ذات باشه، مراتب باشه. اینها ما گفتیم که در میان اون 5 یا 6 نظریه که قبلا در وجوب و ندب گفتیم، نظر ما مراتب بود، منتها با یک تکمله ای که نسبت به اونی که در کلام مشهور بعضی آمده بودن داشتیم. ما گفتیم که تمایز وجوب و ندب به مراتبه، درسته، اما تمایز گفتیم به مراتبه. این پاسخ ما بود که تمایز مراتبه. مراتب هم این شکل بود که نه اینکه وجوب یه مرتبه باشه ندب یه مرتبه باشه، بلکه وجوب به مراتب است به این ترتیب که وجوب خودش دارای مراتبه، ندب هم دارای مراتبه، وجوب و ندب هم همش این دوتا هم جزء مراتب همون اراده هستن، اراده و طلبن یا بعثن، حالا با اون تعابیری که میشه آورد اینجا. میگفتیم این بعث یک طیف وسیعی از بعث و دفع و ارسال اینجا متصوره. این طیف وسیع از این نقطه الف قوی بالا شروع میشه تا نقطه عرض شود که مثلا یا، که بین اینها مراتب زیادی است که مرتبه خیلی شدید ضعیفه. توجه کردید؟ این یک طیف وسیعی از مراتب اراده و بعث وجود داره توی وجدان ما، اینه خود ما هم همینطوره. چیزهایی رو که از کسی میخواهیم، از فرزندمون میخواهیم، از نمونم کسی میخواهیم، میبینیم که خیلی با هم فرق داره. از یه چیزی که بسیار اولویت داره و مهم میدانیم شروع میشه تا میاد یه چیزی که به هر حال خوبه انجام داد، خیلی آروم و عرض شود که ضعیف میشه اون را خاص و شکر. این مراتبه. بعد گفتیم که این مراتب اون وقت هر مرتبه هم خودش، این مرتبه الف، مرتبه ب، مرتبه جیم، مرتبه دال، مرتبه ها، واب، مثلا تا میاد مثلا از اینجا از ها و تا و یا و کاف و چه میدونم اینا میاد شروع میشه میاد پایین. میگفتیم که اینا همه مرتبه، هر مرتبه ای هم خودش نوعیه، یه نوعی از بعثه، طبق همونی که در فلسفه هم گفته میشه اینجا هم همینطوره، هر مرتبه نوعی از بعثه، نوعی از ارسال و دفعه، و منتها توی مرزی که میرسه از وجوب میاد به این سمت، درسته؟ از وجوب میاد به این سمت. هر مرتبه خودش نوعیست، کل هر مرتبه نوعیست، نوعی از بعثه، نوعی از بعث است. هر مرتبه از این مراتبی که خودش در وجوبه یا در ندبه نوعی از بعث. منتها این مجموعه مراتبی که عرض شود که در اینجا قرار میگیره، مجموعه مراتبی که ما به عنوان وجوب اون را مینامیم، یه عنوانی، عنوان حالت جنسی ازش چی میکنه به نام وجوب، مجموعه مراتب، مجموعه مراتب عرض شود که مراتبی که اون در طبقه اول قرار میگیره، طبقه اول یه عنوانی داره به نام وجوب و مجموعه مراتب طبقه دوم عنوانی داره به نام ندبه. تو ارتکاز عرفی اینه که، اینم تا اینجا ارتکاز عرفی اینه که وجوب و ندب اینا نو نیستن، اینا مفاهیم تقریبا اگر بخوایم دقیق باشیم یه نوع مفاهیم عرض شود که عارضهای عامن که میشه گفت تعبیر جنس کرد، میشه گفت بگیم یه عارض عامه بر این مراتب. این وجوب یک عارض عامه بر ده ها مرتبه، ندب هم یک عارض عامیست که بر ده ها مرتبه عارض میشه، و حاکی این وجوب و ندب حاکی از یک ویژگی، ویژگی عام اون مراتبه، ویژگی عام اون مراتبه، اونم همینطور از حاکی از ویژگی عام یک مراتب دیگه هست. این این دو تا مفهوم را عرض شود که مفهوم عارضی است که حاکی از یه مجموعه از مراتبه. عرف این دو تا را در عرض شود که تفکیک عرفی این دوتا به همون ترخیص و عدم ترخیصه. یعنی اگر عرف میگه این وجوب که شما همون یعنی اون مجموعه مراتب رو میگیره، این مفهوم عارض عام یعنی چی؟ یعنی عدم و ترخیص. عدم و ترخیص، وجوب یعنی عدم و ترخیص. نه، این در ارتکازات عرفی اینه، و ندب یعنی ترخیص، ندب یعنی ترخیص. این مفهوم عارض عام بحث های منطقی ما اینجا خیلی نداریم ها، چون این مفهوم وجوب و ندب یه مفهوم اسمی عارضی است که از یه مجموعه مراتب نوعی چی میکنه. ما اون انواع را مفاهیم دقیقی نداریم که اسمش بگیم. انواع اصلا مفهوم دقیقی که ذات این رو نشون بده، این مرتبه یه نوعیه، اون مرتبه یه نوعیه، اون مرتبه یه نوعیه، یه مفهوم دقیقی که ذات اونا رو نشون بده نداریم. همینجور میفهمیم که چطوره این مرتبه اون مرتبه اون مرتبه، ولی خیلی مفهوم دقیقی نداریم که نوع ها رو از هم جدا بکنه. این طیف این طبقه اول رو میگیم وجوب. وجوب هم یه مفهوم ذاتی که نیست، یه مفهوم عرضی است که یه ویژگی رو در اینجا نشون میده. این ویژگی عرفی همون وجوب، یعنی این که یعنی عدم ترخیص، یعنی عدم ترخیص. اون میگفتن که اینا تفاوت وجوب و ندب ترخیص و عدم ترخیص یه نظریه این بود. ما هم پس از این تحلیلی که از راه مراتب میرسیم به همونجا میرسیم، و عقیدمون اینه که اون نظریه قدما که میگفتن ترخیص و عدم ترخیص نظریه درستی بوده، چون اینجا جایی نیست که ما مفاهیم خیلی بیافتیم توی مفاهیم بحث‌های منطقی و بخوام بگیم که مفهوم نوعی است و بعد حالا این جنس و فصل و حالا اینو جور در نمیاد. نه، یه مفهوم عام عرفی است که از این طبقه گرفته میشه. این مفهومم روحش وجوب، یعنی این که روح این مفهوم عرضی یعنی اون مرتبه ای از اراده، نه یه مرتبه، یه اراده ای که در مراتبی قرار میگیره که ویژگی این کل این مراتب اینه که ترخیص نداره. مراتب شدیده ایست، نه یه مرتبه، مراتب شدیده ایست که ترخیص رو بهش راه نمیده.
مراتب شدیده که میگه مراتب
بله؟
مراتب شدیده که میگه
آره. آره همون، یعنی میخوام بگیم عدم ترخیص مفهوم عرضی است که برای فهم این طبقه تو ذهن عرف میاد، میگه این مراتب شدیده رو من وجوب میدونم. یعنی چی؟ یعنی مراتب شدیده است که ترخیصی کنارش نیست. تو کجا من جز این مراتب شدیده میدونم؟ تا اونجایی که ترخیص نباشه. این عدم و ترخیص مفهوم عرض عام نیست که نشون دهنده یک مرز بین این مراتب و اون مراتبه و این مفهوم واقعا تو اذهان ما میاد. یعنی وقتی تا مولا چیزی میگه، خب میگه مرتبه شدیده است، اونم مرتبه شدیده، اونم مرتبه شدیده، ولی اینا خودشون هم شدت و اشد و غیر اشد دارن، ولی میگیم تا جایی که ترخیص نداره، من اینو جز این طرف میدونم، اینو میگم وجود. همین که ترخیص اومد میگه این میره تو مراتب پایین تر که میشه ند. ولی دیگه، ولی این شدت و ضعفه، ولی این شدت و ضعف که یک مرتبه نیست، خود اون طیفی داره. خب این مجموعه این طیف رو شما به چی بهش بیان میکنی؟ شدید یعنی چی؟ یعنی این مراتبی که یعنی ترخیص نداره. یعنی تو ارتکاز ما اینجا بحث منطقی نیست که حالا ما عدم ترخیص بگیم جزء یا خارج ذاته. تو به یک معنا میشه بگی جزء ذاته، به معنا میگه خارج ذاته، ولی خارج ذاتی که شما وقتی که تحلیل میکنید، میشینی با هم حرف میزنید، میبینید اون نقطه بزنگایی که شما رو از این مراتب، از اون این دو طبقه رو از هم جدا میکنه، همینه که شدتی که ترخیص نداره. و از اون عدم ترخیص که بیاد پایین اسمش میذاری ضعیف. آخه این ببین، این همون نکته قشنگ فلسفی است که موجود. اصلا شدت و ضعف که شما نور که صد مرتبه داری، هزار مرتبه داری، کدومش میگی شدید و کدوم ضعیف؟ اصلا شدت و ضعف مفهوم نسبیه. شما این دوتا رو که با هم میسنجی، این ضعیف نسبت به این، همین نسبت به یکی پایین‌تر میشه شدید.
ملاک
تشخیص نمیشه. همین دارم میگم. میخوام بگم این شدت و ضعف نکته، حالا نکته قشنگیه که حالا در جواب دارم تاکید میکنم. یعنی این چالش کشیدن بس خوبش اینه که این نکاتی که آدم تو ذهنش همینجوری هست اینا قشنگ‌تر میشه. ببینید شما این مراتب شدید و ضعیف که میگید، این شدت و ضعف توجه کردید؟ یه شدت و ضعف نسبی ما داریم که هر درجه شدید ضعیفه با تفاوت همده. یه شدت و ضعف مطلقی ممکنه تصور بکنیم. این شدت و ضعف مطلق یعنی اما عدم ترخیص و ترخیص.
اصول اعتباری دیگه هم میشه
لحاظ کرد اینجا. اینو یه بار دیگه من تکرار بکنم این جمله را. شما مراتب درست کردیم که این واقعا حرف درستی است. این یک مراتب هم گفتیم، همونطوری که در فلسفه گفته شده هر مرتبه خودش نوعیه، یک ماهیتی داره. توجه کردید؟ یا حالا صنفی هم باشه، اونم خیلی مهم نیست. توجه کردی؟ هر مرتبه برای خودش یک دستگاهی داره به عنوان دستگاه نوعی یا صنفی. این مراتب هم وقت از شدید شدید تا ضعیف ضعیف میاد که بین این دو انواع و اصنافی از اراده ها و بعث ها قرار میگیره. وصف شدت و ضعف هم در اینجا دو تاست. یه وصف شدت و ضعف نسبی است که هر مرتبه بگیرید به نسبت به بالا ضعیفه، به نسبت پایین شدیده. یک وصف شدت و ضعف مطلق هم داریم که اون شدت و ضعف مطلق هیچ نشانی و اسمی ازش نمیتونیم ببریم جز همین عنوان، این که تو ذهن عرفی هم همین میاد. تا اونجایی که میگیم ترخیص نداره، اینو من میارم طبقه اول. اونجایی که ترخیص داره میبرم طبقه دوم. بنابراین کی گفته که ترخیص و عدم ترخیص اینا حالا عنوانی نیستن که در مقام فهم وجوب و ند به ذهن بیاد؟ نه اتفاقا به ذهن میاد تو این مراتب. من میگم تا اونجایی که ترخیص نیست من اینو شدید میدونم. اصلا شدتش یعنی عدم ترخیص. شدت نسبی رو نمیگیم، اون شدت مطلقی رو که میگیم یعنی عدم ترخیص. ضعف مطلق هم یعنی ترخیص. من در واقع دارم تکمیل میکنم عرضم رو تو اون بحث اونجا، یه جزء اخیرش اونجا نگفته بودم که شما باید اونو تکمیل بکنید. ما در حقیقت یه نوع بازگشتی به همون این داریم که یعنی اصلا وجوب یعنی اراده شدیدهی که شدتش شدت مطلقه و شدت مطلق چیزی جز همون عدم و ترخیص نیست، و ندب یعنی اراده ضعیفه‌ای که یا بعث ضعیفی که ضعفش ضعف نسبی نیست، چون ضعف نسبی تو همه جا هست، با نسبت هم فرق میکنه. ضعف مطلقه، ضعف مطلقه هم یعنی اصلا این ضعف بهش یعنی ترخیص داره، چیز غیر از این نیست.
این ترخیص و عدم ترخیص را ذهن ما از کجای میزان؟
حالا من به عکسش میگم، این شدت و ضعف رو از کجا انتظار میکنه؟ من دارم دقیقش میکنم، میگم شدت و ضعف نسبی میگید که اون با وجوب و ندب نیست، اون نسبیه، هر چیزی نسبت به پایینش شدیده نسبت بالای ضعیف. شدت و ضعف مطلق دارید میگید شما، من میگم مثلا این شدت و ضعف مطلق این مفهوم نیست که از همون ترخیص و عدم ترخیص انتظار میشه. شدت یعنی تا اینجا میاد که ترخیص نه، این یعنی شدید، شدید مطلق که میگید. ضعیف یعنی این که ترخیص داره، نه این که ترخیص و عدم ترخیص مفهومی باشه که فرع بر اون باشه، به عکسه. توجه کردید؟ این ما مرتبه شدیدهی که اینجا باش سر و کار داریم ها، ولی شدت و ضعف نسبی که توی این مراتب همه جا هست، این طرف ضعیف ضعیفه، اون طرف هم شدیده، بقیه هم به نسبت شدید و ضعیفن. اما اونی که ما از نظر تکالیف خودمون و بحث‌های عملیاتی کارش داریم اینه که تا اونجایی که کجا را شدید میگیریم، تا اونجایی که ترخیصی نیامده است، همین که ترخیص چسبید به این، میگیم این دیگه جز ضعیفه.
اون موقعی بحث می‌کنم می‌کنم که تو آدم سقوط می‌کنیم، می‌خواهم ببینیم مثلا اراده شدیده
یعنی. تو عالم سقوط هم همینطوره. اون شدتی که تو عالم سقوط می‌گیم دو تا شدت مقصوده، یه شدت نسبی است، خب اون هیچ. شدت مطلقی که تو اون عالم ثبوت هم هست، یعنی تا شدتش، یعنی تا وقتی که من تو ذهنم، یعنی یه جوری میخوام که خلافش رو نمیپسندم، اجازه نمیدم، این خواستنی که خلافش رو نمیخوام، این شدت مطلقه. عالم ثبوتش اینه، عالم اثباتش هم اینه. بله بله بله، همه اینا داریم، جاده رو داریم صاف میکنیم برای مقدمات مطلق. حکم عقل پایش باید ببینیم که ما از کلام او، اراده او چی میفهمم. تا ببینم عقل هیچ وقت نمیگه که بیاد میگه او بدونی که در مقام بیان باشد و بدونیم چی او میخواد من بگم واجبه. عقل میگه ببین او چی میخواد، اگر تو طبقه اول شدید قرار گرفته من میگم واجبه، اما اگر تو طبقه پایین تر داره من این حکمی ندارم. حکم عقل روی موضوعی است که موضوع شما باید احراز کرد. این را عقل میگاره، ولی اینکه وجوب، تعیین وجوب میگیم به عقل مستقل نیست، قبل از اون مقدمات حکمت باید جاری بشه. حالا ببینید این از اون حرف ها... بله،
این شدت و ضعف مطلق هم نسبت به مراتب رشد افراد فرق نمیکنه.
رشد افراد، حالا اون یه بحث دیگه است. حالا ما تو متعارف قصه داریم میگیم که واجب و حرام داریم، حالا این که حسنات الابرار سیئات المقربین بشه و اون تفاوت بشه، اون حالا یه داستان دیگه کاملا جدایی از اینه، خیلی در این بحث دخیل نیست. چرا؟ ممکنه اینجور باشه، ولی در این بحث الان دخیل نیست. بگید
در جایی که
در پیترکا اقاق
اون قسمت
هست احسان پیترکا اقاق اون میشه اینا همه کل این کلون یا شیر و اینا معنن واحد شیر دیگه بگه پیترکا
اقاق مثلا اثباتی میشه
نه میخوام بگم نه حتما اون پیترکا اقاق میگیم که چرا پیترکا اقاق برای اینکه اجازه نمیده یعنی اون محور اصلی همون عدم ترخیصه و ترخیصه. به نظر من این حرفی که در بین قدما بوده نه با اون بیان اونجوری که بگیم جنس است و فصل و این حرفا اینا، با این بیان فلسفی که ما آزیا و اینا وارد شدن ولی تا آخر خط نرفتن، ما تا آخر خطش رفتیم، آخر خط ما رو به همون بیانی میرسونه که تو قدما بیشتر اشتهار داشته و و با ارتکازاتم من به ذهنم خیلی جور در میاد. یعنی اون نکته بزنگای آخری که تو ذهنم میاد اینه که وجوب ندبه، یعنی این که اجازه خلاف رو داده یا نداده، این وجوب ندبه. اگر این شد از کجا میفهمیم؟ حالا میگیم این، حالا تصویرش رو عرض بکنیم حالا میگیم از کجا بفهمیم. این یک مقدمه بود که ما در واقع که درش چند نکته بود و چه کردیم و معلوم شد که این تفاوت اینا چطوره. مقدمه دوم هم اینه که همون کبرای کلی که هرگاه عرض شود که اون متعلق امر یا خود حکم مردد بین قید وجودی و عدمی باشه، مردد بین قید وجودی و عدمی باشه، یعنی مقسم ما تقسیم به دوتا قید وجودی نشه، مثل رقبه نباشه که مؤمن و کافر داریم، عالمی که عادل و فاسق داریم، بلکه تقسیم بشه به یک تقسیمی که یکیش وجود قید وجودیه یکیش عدمیه. مثل چی؟ مثل واجب عینی و کفایی، که واجب عینی یعنی اونی که عرض شود که واجب عینی و کفایی، واجب کفایی بله، حالا من یعنی اینجوریست که تقسیمی که اقسام هر کدام از نظر عرفی قید زائد بر مقسم دارند، این یک نوع تقسیمه که تقسیم متعلق یا حکم به اقسامی که هر دو طرف قید میخواد از نظر عرفی، قید زائد میخواد بر مقسم، این یک نوع تقسیمه. یک نوع تقسیمه که به دو قسم تقسیم میشه که یکیش قید زائد میخواد یکیش قید زائد نمیخواد، مثل واجب عینی و کفایی. عینی قید زائد نمیخواد، یعنی همه باید انجام بدن در مقام عرفی ها، ولی که در تحلیل عقلی دقت عقلی همه قید دارن، ولی در مقام عرفی عینی یعنی همه باید انجام بدن. کفایی اینه که باید انجام بدن، ولی اگر یکی دیگه انجام بده نباید انجام بدن، یعنی خود محدود شد، این قید اضافه میخواد. قاعده اصولی و عرفی این است که تقسیمات نوع دوم اگر مولا اون قسمی که قید زائد میخواد قیدش را نیاورد، حمله بر اون قسم دیگه میشه. اینم مقدمه دومه که چند بار تا به حال گفتیم. هرگاه تقسیمی ما در حکم یا متعلق حکم داشته باشیم، این مقدمه دومه، که اقسام قیود هر دو قسم قیدی میخواهند در مقام اثبات، اینجا با اگر قیدی نیاورده هم میشه بر اطلاق دو طرفی، میگیم هر دو رو میگیره، هم عالم عادل رو میگیره هم فاسقا، هم رقبه مؤمنه رو میگیره هم کافره. اما در تقسیماتی که یک طرف قید زائد میخواد یک طرف اون قید زائد رو نمیخواد، اینجا عدم بیان قید حمل میکنه اون مقسم رو بر اون قسمی که قید زائد نمیخواد، ولی زمین مثل عینی و کفاییه. وقتی که میگه که بیاوری اقامه نماز بکنید، این اگر میخواست بگه که او که آورد دیگه تو برات لازم نیست، این باست بگه، اینو که نگفته یعنی همه باید جدا جدا بیارید، مثل اینی و کفایی، مثل تعیینی و تخییری، مثل عرض شود که تعبدی و توسلی. در تعبدی و توسلی هم همینطوره دیگه، تعبدی اضافه میخواد، یعنی اگر قصد قربت هم لازم باشه یه اضافه ای داره باید بگه، نگفته پس قصد قربت نمیخواد. حالا در اینجا اینم مقدمه دومه که من اینو دیگه ننوشتم. پس مقدمه اول این بود که ما نهایتاً در وجدان عرفی وجوب و ندب را به همون شدت و ضعفی برمیگردونیم که مطلقه، و شدت و ضعف مطلق یعنی همون عدم و ترخیص و ترخیص، هر دوشون قیدن، اما این دوتا قید در عرض واحد نیستن، مثل اینی و کفایی اونجا هر دو قیده، تعبدی توسلی هم هر دو قیده، اون که در تقسیم با در دو قید باشه، ولی ترخیص و عدم ترخیص تفاوتش اینه که ترخیص نیاز بیان داره، ترخیص نیاز بیان داره. وقتی که نگه ترخیص میگه یعنی ترخیص نیست دیگه، اونی که عدمیه دیگه بیان نمیخواد، بیان زائدی نمیخواد، ترخیص بیان زائد میخواد، عدم ترخیص بیان زائد نمیخواد. عرض شود که مثل اینکه کفایی بیان زائد میخواد، تعبدی بیان زائد میخواد، اینجا هم ندبه که ترخیص داره بیان زائد میخواد، اون مرتبه ضعیفه یعنی اونی که ترخیص داره، ترخیص بیان زائد میخواد، بدون ترخیص یعنی همون بدون ترخیص دیگه، یعنی وجوب. این دوتا مقدمه است که ما رو در اینجا به این میرسه. پس عرض اول ما اینه که نهایتا اون بحث عرض شود که این ارتکاز همه آقایون همین است، مثلا آخرش میگه که مالم یرخص، شما من همه کلمات رو اینجا دارم ها، چه اونایی که حکم عقل میگن، چه اونایی که چی گفتن، چه اونایی که اطلاق گفتن، همشون به این آیه تبریزی آخرش میگه که عرض شود که بله و ینفع بهی قید و ترخیص. مرحوم شهید صدر میگه و هازا یعنی عدم و ترخیص فی المخالفه، یعنی آخرش تو ته ذهنش اینه که ترخیص باید بگه، اگه نگفت خب ترخیص نیست دیگه، عدم و ترخیص در مقام بیان بوده و نگفته است که راهی برای انجام دادن ندادنم باز نکرده، این معنیش اینه که باید انجام بده.
در حالا در تحقیق سالم تحقیق رو تستند، اما قبول کنیم و بعد به خطابات شارع و به خارج نگاه کنیم، ببینیم که آیا شارع در بیان اراده شهید و اراده خفیفه آیا همین رو اعمال کرده یا نکرده، یعنی چی؟ مثلا شارع میگه بله اراده شهید عدم ترخیص اراده خفیفه تحقیق.
نه شارعی که اینجا عرف شرعی که ما نداریم، شارع همون عرف عامه،
عرف عامه مولها رو شارع میخواد اون عدم ترخیص و ترخیص رو چجور بیان کنه، اونجایی که مالا میرخص رو اونو میاد بیان میکنه،
بله
این عمل انجام بده اقاب داره، این عمل رو انجام بده مثلا و یه تاکید اضافه روش میاره با تاکید بیشتری مثلا امر رو میکنه، میبینیم که شاید در اونجایی که ترخیص نیست، در اونجایی که ترخیص داره اصلا بیان نداره، ولی در اونجایی که مالا میرخصه و نمیخواد ترخیص بشه اونجا اتفاقا بیان اضافه داره. حالا اگر اینجا ما دو تا عمری داریم که از شارع قدید نمیدیم این ترخیص رو
داریم،
اینجا میریم دعب شارع این هستش که اگر ترخیص نداشته باشه اونجا بیان میاره،
نه اینجوری نه، اون داره جاهایی که گفته عقاب میکنم اون تأکیده ایبی نداره،
ارتکازات
ولی نه 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 شاره که عرف خاصی که نداره، ما و شما پدر که به فرزند میگه، پدر که فرزند میگه بیار، میگه این اگر میخواست راهی برای این آزادی من بود و انجام ندادن من بود اینو باید بیاره، ولی الان قاعده وقت و اینو نگفته پس باید بیارم دیگه.
قبل از اینکه در خطاب خودمون مولانا نگاه کنه، اگر پسری هستش که میدونه پدرش اگر چیزی رو بخواد دو تا تاکید میکنه،
نه
اگر نکرد پس من میشه اون،
نه 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 شارع که اینجوری نیست که از نه 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 هرگز، یعنی این چه عرفی است که شما
رو نگاه کنید خب جایی که میخواد مثلا شارع میگه حتما صلات انجام میگه مثلا و من تولا فر مثلا اگر تکرار یه عوامو شد همینجا میبینیم اونجایی که واجب هستش وجودی بیان اضافه داره، یه تاکید اضافه داره، یک چیز
نه 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 خیلی جا وعده عذاب چیزی داده نشده، امری کرده، بله به طور کلی گفته کسی که مخالفت امر مولا بکنه نمیدونم چی باشه من عقاب دارم، اون برای اینکه شأن مولویش اینه که یعنی عقابات اخروی رو بیان بکنه، این بیانی که شما میگید، این بیانی که شما میگید که اصلا یعنی برمیگردید به اون نظریه که اصلا عمد داله بر وجوب نیست دیگه، اینو میخواد بگه دیگه ها، یعنی از مقسم این بحث هم اصلا شما رفتید فراتر، یعنی میخواد بگید که عمد در خطابات شارع داله بر وجوب نیست،
معلوم نیستش که
وجوب نه اوکی بله طبقیم بخواد شما اینو میگید که بعضی از قدما میگفتن که الان هیچ کس هم اون رو نمیگه، نه اون که واقع مسئله اینه که امر که باشه چه مولا حالا اونجایی که وعده عقاب میکنه دونه میدونم اینو تاکیده، ولی در طبیعت امر که بکنه یعنی باید بیاری این که برو
بس
پیغمبر
حدیث دارم که میگن که من در مورد مسواک اینقدر کنم که مثلا به مسواک امر کردم فکر کردم داره واجب میشه، یعنی این از کجا اگه خب امر اولی دارد در وجود میکنه دیگه دنبال
نه اینا که اینا قرینه بر این نمیشه، یعنی امر مولا نه 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 اینا همه تاکید بر بله یه جایی وجوب رو میخواد تاکید بکنه، استحبابو میخواد تاکید بکنه، اتفاق اون دلیل بر اینه که امر مولا اون تاکیدش هم اون رو مطمئن تر میکرده، ولی همون که امر میکرد یعنی واجبه، نه نه اصلا اینجور نیست، نه نه واقعا اینطور نیست، یعنی در حالت طبیعی تاکیدات بر عقاب خیلی مؤثره برای اینکه آدم وجوبه بفهمه، تأثیر داره و تأثیر تربیتی داره، مقام مولا اون مقامه، ولی اگر اونم نباشه همینطوره، یعنی چی هست؟ ما عرضمون اینه، یعنی فکر میکنم در این عبارت ها اگر شما دقت بکنید تو عمق ضمیر همه اینه که ترخیص به حاجت الی معونت زائده، لا عدم الترخیص. این تمام کلام ما اینه که از نظر عرف وجوب و ندب نهایتا به ترخیص و عدم ترخیص برمیگرده و ترخیص به حاجت الی معونت زائده. اگر بخواد بعد از این که داره بحث میکنه بخواد آزادی هم در کنار اون باشه، این آزادی رو باید بگه، ولی بحث بدون این که آزادی رو اعلام بکنه یعنی باید انجام بگیره. البعث مادامی که لم یرخص فی، یعنی باید انجام بگیره. این متفاهم عرفیست، شارع هم چیز خاصی غیر از این نداره. برابر این چهار نظریه رو بررسی کردیم، فکر میکنیم که ولذا اگر مولا شاهد مهمی که من اینجا میارم اینه که مولا اگر در مقام بیان وجوب و ندب نباشه و امری بکنه، اینجا ما نمیتونیم بگیم این میشه مجمل، حکمی چیزی نیست که بیاد بگه که این واجبه یا مستحب. در مقام بیان که نباشه از نظر ترخیص یا عدم ترخیص، شد خیلی جام بعضی جام در شهر اینطوره که ردیف چیزایی رو رجحانش رو میخواد بگه، اصلا اون در مقام بیان جزئیات نیست. اینجا بدون چون در مقام بیان نیست، میبینیم عقل حکمی نداره که این واجبه یا مستحبه، میگه اون مطلق رجحانه. این نشون میده که اطلاق میخوایم که در مقام بیان بودن جزء مقوم و رکن اون هست. بنابراین جایی که مولا در مقام بیان باشه، یک بعث بکنه، بحث بکنه و در مقام بیان باشه و ترخیص را هم میتوانسته بگه و ترخیص را نیاورده، یعنی وجوب. وجوب بحث بدون ترخیص یعنی وجوب، و ترخیص نیاز به بیان داره. نه موارد شک میگیم از حیث خصوصیت وجوب و ند اجمال داره، منتها در مقام عمل قدر متیقنش رجحانه. نه رجحان را میگیم، یعنی الان میگم یعنی چی. یعنی اگه بخواد نیت استحباب بکنید، نه این بدعته، تشریعه. نیت وجوب بکنید تشریعه، ولی الزامی ندارید چون احراز نشود. بیاریم به قصد همون مطلق رجحان، نه رجحان استحبابی، ثواب میبریم نتیجه شده. بله در مقام عمل مثل ندبه، ولی در مقام انتصاب به شارع نباید بگی این مستحبه. آره فرقش هم اینه دیگه، نمیتونه بگی این مستحبه ولی رجحان داره، آدم میاره به قصد رجا ثوابم میبره. بله خواست مطلقه، من اون ویژگی رخصت و عدم رخصتشو احراز نکردم، ولی همون خواست مطلق هم آدم ثواب میبره، عبادت میشه با دست او.
اصل احتیاط که میگه
نباید ترکش کرد. بله احتیاط رو نمیگن، من احتیاط رو نمیگم. احتیاط واجب نیست، احتیاطش اینه که ترک نکنی، ولی میدونم احتیاط واجب نیست. اصل احتیاط میگه ترک نکن، اصل احتیاط بخوای بکنی باید بیاری، ولی این احتیاط واجب نیست، در شبه بدوی است وجوب نداره، احتیاطشونه. منتها میگیم که اگرم حالا میخواد انجام احتیاط کاملش اینه که انجام بدهد ولی قصد وجوب نکنه، ولی این احتیاطشون در شبه بدوی است وجوب نداره. یک بحث کوتاه دیگه راجع به اون دو احتمال حضرت امام داریم که سریع در جلسه آینده عرض میکنم. جنبندیش از میان این 5-6 نظریه همون اطلاق مطابق بیانی که عرض کردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.